اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه اسرائیل با ترور محسن فخری زاده، یکی از دانشمندان ارشد برنامه هسته‌ای ایران، متهم ساخت. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه ژیلا سمی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
با عرض سلام، انفجار ماین‌های مغناطیسی در دو منطقه کابل صبح روز شنبه 7 نفر را زخمی کرد. فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنیتی کابل، گفت که در اثر 2 انفجار ماین‌های مغناطیسی در نواحی 6 و 11 شهر کابل، 2 نظامی و 5 فرد ملکی زخمی شدند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنوید.
انفجار در ناحیه 6 در غرب کابل موتر حامل 2 دختر جمال فکوری بهشتی عضو ولسی جرگه را هدف قرار داد. آقای فکوری بهشتی میگوید که اگرچه فرزندان او آسیبی ندیدند، اما راننده و محافظش زخمی شدند. این در حالی است که با گزارش وزارت دفاع افغانستان، در عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی دیشب 53 شورشی کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. نیروها در این عملیات از حمایت قوای هوایی برخوردار بودند. در اعلامیه وزارت دفاع که امروز منتشر شد آمده است که این شورشیان در ولسوالی کوهستان هرات، گیزاب اروزگان، ناوه، نهر سراج و ناد علی هلمند، امام صاحب کندوز و خوگیانی نگرهار هدف عملیات نیروهای افغان قرار گرفتند. اعلامیه میگوید که در اثر این عملیات ها مهمات و وسایل به دست نیروهای افغان افتاده است. تا حال گروه های مخالف در این مورد چیزی نگفتند.
وزارت خارجه افغانستان میگوید از اشتراک کنندگان کنفرانس سازمان همکاری اسلامی میخواهد که از تلاش های صلح افغانستان حمایت کنند. اجلاس وزرای خارجه کشورهای سازمان همکاری اسلامی دیروز در نیامی پایتخت نایجیر آغاز شد. وزرای خارجه کشورهای این سازمان در کنفرانس تحت شعار اتحاد علیه تروریسم به خاطر صلح و پیشرفت جمع شدند. محمد انیف اتمر وزیر خارجه افغانستان هم در این اجلاس سهم دارد و انتظار می رود که از اشتراک کنندگان این کنفرانس بخواهد که از صلح و ثبات افغانستان حمایت کند. قرار است در حاشیه این کنفرانس آقای اتمر با شماره از وزرای خارجه کشورهای عضو جهت جلب حمایتشان از روند صلح، امنیت و همچنان نتایج نشست موفقانه ژنو ملاقات‌های جداگانه داشته باشد. کشورهای سازمان همکاری اسلامی در جلسات قبلی خود بر تلاش‌های صلح و ثبات در افغانستان تاکید نموده و طالبان را تشویق کردند که حملات را متوقف بسازند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه اسرائیل را به ترور محسن فخری زاده، یکی از دانشمندان ارشد برنامه هسته‌ای ایران، متهم ساخته. گفت که اسرائیل به عنوان مزدور برای ایالات متحده عمل می‌کند و به دنبال ایجاد هرج و مرج است. تفصیل بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی می‌شنویم.
روحانی تعهد کرد که حکومت ایران به موقع و مناسب پاسخ این ترور را خواهد داد و به دام توطئه نخواهد افتاد. رئیس جمهور ایران این موضوع را مرتبط با هفته‌های پایانی دولت ترامپ دانست. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در پیام کوتاه که در این باره صادر کرد، خواستار مجازات قطعی عاملان ترور فخری زاده شد، اما در پیام او اشاره به نقش اسرائیل در این ترور نشده است. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که 1 مقام آمریکایی و 2 مقام دیگر استخباراتی اسرائیل را عامل این حمله تایید کردند، بدون اینکه جزئیات بیشتر ارائه دهند. محسن فخری زاده در روز جمعه در نزدیکی تهران مورد سوء قصد قرار گرفته و کشته شد.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که کشتی جنگی تیاره بردار USS نمتس را به شرق میانه بازگردانده است. این اقدام غیر معمول است، زیرا این کشتی قبلا ماها در منطقه بوده است. وزارت دفاع آمریکا دلیل این تصمیم را کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان و عراق عنوان کرده، گفت تا داشتن توانایی های دفاعی اضافی در منطقه در هر شرایط احتمالی برای احتیاط ضروری است. به گفته مقامات این اقدام پس از کشته شدن یک دانشمند ایرانی برنامه هسته ایران صورت گرفته است. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 45963 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 1752 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 61,765,980 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 1,445,154 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 264,866 نفر و شمار مصابین 13,092,661 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 935,799 مورد این بیماری و مرگ 47,476 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 7,942 نفر و شمار مصابین 427,797 نفر تایید شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایتالیایی به دنبال بارندگی شدیدی که باعث جاری شدن سیل و گلولای در ساردینا شد، حداقل 3 نفر جان خود را از دست دادند. گزارش ها کیست که 2 نفر نیز در شهرک بیتی در ولایت نورو گم شدند و مقامات برخی از ساکنان را از مناطق کم ارتفاع تخلیه کردند. باران شدید و وزش باد شدید از روز جمعه منطقه را متاثر ساخته و باعث قطع برق و ارتباطات تلفنی شده است. لوی سارنوالی آذربایجان تایی اعلامیه‌ای گفته است که 4 غیر نظامی آذری روز شنبه پس از برخورد موتر حاملشان با ماین تبدیل شده توسط سربازان ارمنی در منطقه مورد مناقشه نگرون و قرباق جان خود را از دست دادند. اعلامیه آکیست که این ماین زد تانک توسط نیروهای مسلح ارمنستان در این عقب نشینیشان در یک روستای منطقه فیزولی نصب شده بود. فیزولی در امتداد مرز با ایران از جمله مناطقی بود که جنگجویان ارمنی در جنگ 1990 ادعای مالکیت آن را نموده بودند. در درگیری های اخیر بین آذربایجان و ارمنستان روی نگران و قرباخ که از آخر ماه سپتامبر آغاز شده و به مدت 6 هفته ادامه داشت، آذربایجان فیزولی را بازپس گرفت. در این جنگ بیش از 4,000 نفر جان خود را از دست دادند. منابع نظامی یمن روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند که 13 جنگجو در تبادله فیر آوان بین نیروهای طرفدار دولت و تجزیه طلبان در جنوب ولایت ابیان کشته شدند. شروع انتقالی جنوبی که یک گروه تجزیه طلب در یمن است گفت که در این حملات 8 نفر به شمول 2 افسر را از دست داده و 6 نفر دیگر زخمی شدند. یک منبع نظامی دولت یمن گفت که 5 سرباز در حملات هاوان کشته شدند. جدایی طلبان در ماه آگست اعلام کردند که از مذاکرات در مورد توافق تقسیم قدرت با دولت مورد حمایت عربستان سعودی و بر رسمیت شناخته شده بین المللی خارج می شوند. صدای ما را از واشنگتن مشنوید، از رادیو آشنا صدای امریکا. با گفته پلیس سومالیا در اثر یک انفجار بزرگ در موگادیشو کم از کم 7 نفر کشته و 10 تن دیگر مجروح شد. این بمب‌گذاری انتحاری ساعت پس از بازدید کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا از پایتخت سومالیا رخ داد. انتحاری خود را در ژلاتو دوینو، یک شیریخ فروشی مشهور در نزدیکی میدان هوایی بین المللی منفجر کرد. گروه الشباب مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. پلیس سومالیا گفت که در میان کشته شدگان جوانان متخصص از جمله یک کارمند سفارت سومالیا در ادیس ابابا ایتیوپیا وجود دارد. رای دهندگان در کشمیر تحت کنترل هند روز شنبه با تدابیر شدید امنیتی و پای صندوق‌های رای رفتند. این اولین انتخابات در این منطقه پس از لغو خودمختاری کشمیر هند در سال گذشته است. ناظران می گویند تا حال با در نظر داشت وضعیت امنیتی، شیوع ویروس کرونا و هوای سرد و برفباری، شمار اندک از مردم در انتخابات اعضای شورای محلی خود اشتراک کردند. این رأی‌گیری برای 8 روز برگزار شده و شمارش آرا 3 روز بعد از آن آغاز می شود. و رهبر نیروهای شورشی در منطقه تلگری ایتیوپیا روز شنبه گفت که نیروهای دولت حملات برای تصرف مکله مرکز این ساحه را آغاز کردند. لیبرتیشن گابری مایکل رهبر جبهه آزادی بخش خلق تلگری در یک پیام کوتاه بر رویترز گفت که مکله تحت بمبردمان شدید قرار دارد. این در حالی است که بلنسیوم سخنگوی دفتر صدارت ایتیوپیا گفت که نیروهای دولتی مناطق غیر نظامی را بمبردمان نمی کند. او گفت امنیت ایتیوپیایی ها در مکله و منطقه دیگر تیگری به عنوان اولویت دولت فدرال ادامه دارد. تایید ادعاها از هر دو طرف دشوار است، زیرا از 3 هفته پیش که جنگ بین نیروهای دولت و شورشی های تیگری آغاز شده است، ارتباطات تلفنی و اینترنتی به منطقه قطع گردیده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم گزارش هایی برنامه. با ثبت 121 واقع جدید کووید 19 در افغانستان، شمار مجموعی مبتلایان ای بیماری در کشور به 45963 نفر رسید. وزارت صحت عامه افغانستان روز شنبه گفت که روز گذشته 873 نمونه مشکوک در لابراتوارهای این وزارت مورد آزمایش قرار گرفت. آخرین تحولات در این مورد از عبدالحی ورشان مشنوین.
هرچند با آغاز موج دوم شیوع ویروس کرونا در کشور هر روز در شمار مبتلایان و قربانیان ناشی از ویروس کرونا افزایش دیده می شود، مسئولان ارشد وزارت صحت امروز در کابل اعلام کردند که برغم شروع شدن موج دوم انتشار ویروس کرونا، وضعیت افغانستان نسبت به سایر کشورها متفاوت است. مردم نباید وحشت زده شوند. احمد جواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، امروز شنبه هنگام افتتاح تیم‌های مراقبت‌های خانگی که برای مراقبت از بیماران کووید 19 در شهر کابل و 7 شهر بزرگ دیگر کشور ایجاد شدند، گفت موج دوم کرونا در کشور شروع شده است. مردم به جای وحشت زده شدن احتیاط را پیشه کنند و از ماسک ها استفاده نمایند.
بله، موج دوم کرونا رسیده، اما مردم باید وحشت زده نباشند، ترس و استرس بخواد را نتن، اما ما مراقب باشیم تا بتانیم که از ویروس کرونا را ما مخار کنیم. پوشیدن ماسک به اندازه مهم است.
با باور سرپرست وزارت صحت، اگر 95% مردم افغانستان از ماسک استفاده نماید، گردش ویروس کرونا به صورت قطع مهار می شود.
اگر 95% نفوس ما و شما ماسک بپوشد، ما میتونیم که گردش ویروس کرونا را تحت کنترل خود داشته باشیم.
آقای عثمانی با ذکر دلایل که وضعیت افغانستان با سایر کشورها فرق دارد، به مردم اطمینان داد که وزارت صحت هرگز مشوره نمی‌دهد کشور دوباره به قرنطینه برود، زیرا از لحاظ اقتصادی افغانستان با زیان‌های بزرگ مواجه می‌شود.
اما یک پیام بسیار عمده و اساسی داریم که ما به هیچ عنوان پیشنهاد قرنطینه مجدد شهرها را نمی‌کنیم، به خاطر اینکه کشور ما مشابه به کشورهای دیگر نیستند و هیچ گونه فایده نمی‌رسند، بلکه از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی، از نظر فرهنگی، از هر جهت یک تاوان بسیار بزرگ خواهد بود.
محمد یعقوب حیدری، والی کابل که رئیس کمیته اضطرار کابل نیز است، ایجاد تیم‌های مراقبت‌های خانگی برای مبتلایان ویروس کرونا را که به گونه سیار به خدمت مصاب شدگان ویروس کرونا رسیدگی می‌نمایند، یک گام مثبت و نوید برای مردم بی‌بزاد خواند.
امروز یک نوید خوب است برای کسایی که توانمندی رفتن به دکتر، توانمندی خریداری دوا را ندارد، که ما و شما به اونا برسیم.
این اطمینان دهی از عدم وزن مدن قرنطینه و محدودیت های جدی در کلان شهرهای کشور در حال صورت میگیرد که وزارت صحت عامه افغانستان برای شنبه با نشر ارقام رسمی روزانه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 873 نمونه های مشکوک کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی مورد آزمایش قرار گرفتند که در نتیجه 121 مورد آن مثبت شناسایی شدند و در همین یک شبانه روز گذشته 12 تن از بیماران کرونا کرونایی جان باختند و در مقابل 349 نفر مبتلا به ویروس کرونا صحت یاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند. با این حساب شمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در کشور به 45963 تن، تعداد شفایاب شدگان به 36644 نفر و تعداد مجموعی قربانیان ناشی از کرونا در کشور به 1752 تن افزایش یافته است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
پس از گذشت 4 روز از انفجارهای خونین در مرکز شهر بامیان، مقام های محلی ولایت کنفرانس مطبوعاتی دایر کرده و در او کنفرانس جزئیات این انفجار شریک ساختند. ولی بامیان در این کنفرانس به رسانه ها گفت که هدف بعدی تروریستان حمله به برخی مراکز آموزشی ولایت است. ظفر بامیانی گزارش می‌دهد.
مقام های محلی ولایت بامیان 4 روز پس از انفجارهای مرگبار در مرکز این ولایت میگویند که هدف بعدی تروریستان مراکز آموزشی این ولایت است. سید انور رحمتی والی بامیان روز شنبه 28 نوامبر 8 قوس در یک کنفرانس خبری گفت:
ما گزارشاتی داریم که هنوزم متاسفانه بازم بگم برتون که بعضی مراکز آموزشی ما هدف دشمن هستند. ما پیشتر گفتیم که دریچه از یک بخش از اطلاعات جدید باز شده و تبعیض ما برای تدابیر داریم، تهدید در کل افغانستان است، در بامیان هم است.
هرچند پیش از این پلیس بامیان گفته بود که آنان از وقوع حملات اخیر در بازار این ولایت با خبر بودند، اما آقای رحمتی افزود که نهادهای امنیتی و کشفی هیچ اطلاعی از قبل در این مورد نداشتند.
از تهدیدات صادقانه خبرتون بگیم ما اطلاع نداشتیم. اینجا قماندان سه و رئیس امنیت ملی هست. اگر چنانچه کمترین معلوماتی وجود می داشت، طبیعی بود که ما این ظرفیت داشتیم که تدابیر بسیار فوق‌العاده ای در ارتباط بازار اعمال بکنیم و برای تامین امنیت مردم کار کنیم. ما در این زمینه متاسفانه معلوماتی از قبل نداشتیم، اما پس از او متاسفانه دریچه های باز شد که خیلی کمک می کنه برای ما تا بتانیم ما عاملین از جنایت وحشتناک شناسایی بکنیم.
والی بامیان همچنان گفت که 4 نفر در ارتباط به حمله اخیر بازداشت شده و برای تحقیقات بیشتر به کابل منتقل شدند. او افزود که افراد بازداشت شده باشندگان ولایت کابل، پنجشیر، سمنگان و بامیانند. در 2 انفجار روز سه‌شنبه هفته گذشته در بامیان دست کم 17 نفر به شمول 2 منصوب پلیس کشته و 58 غیر نظامی دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. تاکنون مسئولیت این حملات را هیچ فرد و یا گروهی بر عهده گرفته است. ولی بامیان میگوید که معلومات جدید را در این زمینه به دست آوردند، اما پس از تکمیل شدن تحقیقات جزئیات آن را با رسانه ها شریک خواهند کرد. برخی از تحلیلگران نظامی در بامیان حکومت محلی و نهادهای امنیتی این ولایت را به غفلت وظیفه‌ای متهم کرده و میگویند که نهادهای کشفی در امر جلوگیری از این حملات کوتاهی کردند. محمد نادر فهیمی، یکی از جنرالان متقاعد وزارت امور داخلی افغانستان، گفت:
نیروهای کشفی همه افغانستان و خصوصا نیروهای کشفی و استخباراتی و اپراتیفی ولایت بامیان قطعا کوتاهی کرده دیر بود و خدای نکرده نصف شده باشه که بعضی نیروهای امنیتی کمک و همکاری کرده باشه. این بسیار نگران کننده خواهد بود برای مردم ما.
بامیان در مرکز افغانستان در طی 20 سال اخیر از امن‌ترین ولایت افغانستان محسوب می شود، اما حملات اخیر در این ولایت نگرانی های باشندگان و بازدید کنندگان را بیشتر کرده است. عبدالدانشیار، یکی از باشندگان بامیان، می گوید:
نهادهای امنیتی و حکومت محلی و در کل اینا مسئول و پاسخگو باید باشند. برای از اینکه چطور این حملات شکل گرفتن پاسخ روشن برای مردم بدهند. پاسخ های مبهم، گنگ، قناعت مردم را حاصل کرده نمیتونند. پاسخ های روشن و همه مردم به روشنی قرار بگیرند.
با آنکه 4 روز از انفجارها در بازار بامیان میگذرد، اما هنوز وضعیت در مرکز این ولایت به حالت عادی برنگشته و اکثر دکان ها مسدودند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
به دنبال طرح جدید شماره از نماینده‌های مجلس ایران در مورد مهاجران غیرقانونی در کشور، حکومت افغانستان ضمن ابراز نگرانی از این پالیسی گفت که راه‌های حل دیپلماتیک در این زمینه جستجو می‌کند. عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجران و عودت کنندگان افغانستان، در مصاحبه با رویا زمانی گفته که اونا امیدوار هستند که ایران مشکلات مهاجران افغان را درک کرده و از تصویب به قانون خودداری کنند. توجه شما را به این گفتشنود جلب میکنیم.
آقای انصاری، از وقت شما تشکر. اگر در آغاز این را بگویند که احتمال تصویب طرح جدید شما را از نماینده های مجلس ایران،
البته در قسمت فیصله‌ای که از جانب شورای اسلامی کشور ایران صورت گرفته، هنوز از جانب رهبری حکومت جمهوری اسلامی ایران به تصویب نرسیده و امیدوار هستیم که آنها مشکلات مهاجرین افغان ما را که خود از آنها میزبان هستند و ما بالاتر از 2 میلیون مهاجر داریم در ایران، این مشکلات را درک بکنن و در این حال امیدواری های هم وجود داره و به یقین که حکومت ایران مشکلات مهاجرین ما را هم درک میکنن و وضعیتی که متاسفانه در داخل افغانستان با وجود آمده این را هم نباید انکار بکنن. زمانی که اگر بالای از اونا فشار بیشتر وارد شوه، یکی حکومت ایرانی مثلا را بهتر درک خواهد کردن، طبعا مشکلات فرین میشه. یک بود قضیه مربوط میشه به وزارت محترم امور خارجی افغانستان که بتانن از راه دیپلماتیک این قضیه را حل کنن و حداقل مشکلات که فرارای هموطنان ما در آینده به وجود نیاید، قبل از اینکه این فیصله تصویب شود، وزارت امور خارجه افغانستان هم میتونه که صحبت بکنن، چون سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در ایران حضور دارن و ما هم بین در بلند کردن صدای خود و انعکاس مشکلات هموطنان ما، طبعا با حکومت ایران ما در تماس هستیم و اتشای ما هم مشکلات کاملا آگاهی دارن.
آقای انصاری، سوال ما ممین جاست
حکومت ایران بیشتر مشکلات درک کنه.
بله آقای انصاری، سوال ما ممین جاست که تا حال حکومت افغانستان در واکنش به این طرح چی اقدامات گرفتن، چی صحبت ها صورت گرفته یا خیر؟
خب از جانب ما مسئله نگرانی هست، مسئله بلند کردن صدای هموطنان ماست، رساندن و انعکاس دادن مشکلات مهاجرین ماست. یقیناً که طوری که شما در جریان هستین، سرپرست و نامزد وزیر محترم وزارت امور مهاجرین افغانستان در توییت نگاشته بودن و به نحو نگرانی خود را اظهار کردن. در این حال خب یک بود قضیه است و هنوز گپ روی کاغذ هست و روز جنبه عملی نداشته و امیدوار هستیم که حکومت ایران به تصویب نرسانه این فیصله را.
خب آقای انصاری، آیا همچو طرح و پالیسی ها مغایر کنونسیون بین المللی حقوق بشر نمی باشه؟
طبعا زمانی که اگر چنین فیصله تصویب شوه که امیدواری های وجود داره، بازم تأکیدن خدمتتان برز می رسانم که فیصدی چانس بسیار کم است که اگر تصویب شوه و اگر احیانا با فیصدی اندک اگر تصویب شوه، طبعا مشکلات و پیامدهای زیادی را، پیامدهای ناگواری را در قبال خواهد داشت و طبعا مهاجرین ما به یک بارگی، چون ما به ده ها هزار از هموطنان خود شاهد هستیم که فاقد مدارک هستند در ایران و در کنار او به صدها هزار تن دارای کارتای همایش هستند که بالای از اونا خیلی فشار وارد نخواهد شد، ولی قابل نگرانی برای مهاجرین ما هست که اونا اسناد و مدارک ندارند و طبعا فرارای از اونا مشکلات بیشتر میشه، ولی به طور کل چون شخصا به نمایندگی از یک اداره حکومت افغانستان صحبت داریم،
بله،
و انعکاس نظریات و دیدگاه وزارت مهاجرین را ارائه میکنیم، از این لحاظ هنوز سر وقت است و هنوز قبل است که با به نحوی باز جدیتر صحبت کنیم. از این لحاظ فرصت هنوز وجود داره و امیدواری های زیادی وجود داره و طبعا که حکومت افغانستان در قبال مسئولیت خود بیشتر درک خواهد کرد و وزارت امور خارجه افغانستان هم به عنوان یک وزارتی که همیشه از درد و علم مهاجرین ما بیشتر آگاهی داره و وزارت مهاجرین هم با اتشه که در ایران داریم تبنی مشکلات با هماهنگی همدیگر بیشه که گام های مؤثر و مثبت برداشته شد و انشاءالله که وزیدی ما شاهد حل این مشکل بوده باشه.
آقای انصاری، بگونه سوال اخیر، چقدر مهاجرین غیر قانونی در ایران هستند؟ گفتم ایشا که 1.5 میلیون افغان غیر قانونی می باشند، یعنی کارتای هویت یا کارتایی که اونا برای بودن مهاجرین به گونه قانونی استفاده می کنند ندارن. ارقامی که پیش شما هست چقدر است؟
ارقام البتران فاقد مدارک ما به ده ها هزاران است و در کنار از اکثریت مهاجرین ما که ما 2.4 میلیون مهاجر داریم اکثریت دارای کارتای همایش است، ولی در این شک نیست که به ده ها هزار تن از اینا هنوز فاقد مدارک هستند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه اسرائیل به ترور محسن فخری‌زاده یکی از دانشمندان ارشد برنامه هسته ایران متهم ساخته، گفت که اسرائیل با عنوان مزدور بر ایالات متحده عمل میکنه و به دنبال ایجاد هرج و مرج است. مقام های ایالات متحده تا کنون در این مورد واکنش نشان ندادند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ادعا کرده که نشانهای جدی از نقش اسرائیل در ترور دانشمند هسته‌ای کشور وجود داره. آخرین تحولات در این مورد از عبدالواجد عادل مشنویم.
اسرائیل که در رابطه با کشته شدن فخری‌زاده هنوز تبصره نکرده است، در گذشته در ارتباط با کشتن ساینسدانان در این دهه با وجود داشتن تنش‌ها با ایران مظنون بوده است. اما قتل فخری‌زاده نشانه از این است که این عمل خیلی به دقت پلان شده و مشابه به یک حمله نظامی بوده است. این کشتار می تواند در اثرگیری تشنج‌ها که بین ایالات متحده و ایران جریان دارد افزایش به عمل آورد. تشنج در زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ به اوجش رسید، اما جو بایدن رئیس جمهور منتخب تجویز کرده است که می‌خواهد ایالات متحده دوباره به معامله هسته‌ای با ایران که چند سال قبل حاصل شده بود بپیوندد. پنتاگون به روز شنبه اعلام کرد که کشتی طیره‌بردار USS را دوباره به شرق میانه می‌فرستد، اما پنتاگون سایر دلایل از جمله کاهش نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان را برای فرستادن کشتی طیره‌بردار وانمود کرد. روحانی که با تیم توظیف شده ویروس کرونا صحبت میکرد گفت که مرگ فخری‌زاده به هیچ وجه ایران را از برنامه هسته‌ایش باز نخواهد داشت. او اظهار کرد که ایران انتقام مرگ فخری‌زاده را میگیرد. او گفت ایرانی ها نمی خواهند در دام صهیونیست ها بیفتند.
همه دشمنان ایران به خوبی بدونند ملت ایران و مسئولین کشور شجاعتر از آن هستند که و غیورتر از آن هستند که این اقدام جنایتکارانه را بی پاسخ بگذارند. به موقع مناسب مسئولین مربوطه پاسخ این جنایت رو خواهند داد.
برنامه ملکی هسته ایران ادامه پیدا کرده و اکنون یورانیوم را به مراتب کمتر از درجه تولید سلاح تولید می کند. حمله بر فخری‌زاده بر روز جمعه در نزدیک قصبه آبسار در فاصله 90 کیلومتری شهر تهران با وقوع پیوست. او در شفاخانه بعد از آن که دکتران نتوانستند او را نجات بدهند جان داد. محسن فخری‌زاده از سال 2012 تحت تحریم ایالات متحده قرار داشت. سال گذشته هم در فهرست 31 فرد و نهاد ایرانی بود که توسط آمریکا تحریم شد. اسرائیل قبلا گفته بود این دانشمند ایرانی مسئول برنامه هسته‌ای نظامی تهران بود.
ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما میتونین چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.